بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون یکی از اوصاف برجسته اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه مقام رضاست، لذا مصنف و شارح بحث مبسوطی درباره رضا کردن. فرمودند رضا دو قسم است: یک رضای عام که هر مربوبی از کار رب خود راضی است، یک رضای خاص است که مخصوص انسان‌های کامل است. انسان‌هایی که به مقام کمال رسیده اند، چون رب اونها الله است که جامع همه اسماء حسنا است، پس همه کمالات از اونها ظهور می‌کند و اونها راضی مطلقند. و هر کسی به این مقام راه یافت، خدای سبحان او را وارد بهشت خود می‌کند و او می فرماید یا ایت النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. به صاحبان نفوس مطمئنه که به مقام رضا رسیدند، دستور ورود در زمره بندگان خاص داده می شود که اون بندگان خاص وارد در بهشت حق می شوند. قهرن در اینجا باید معنای طمأنینه و معنای رضا و معنای جنت مشخص بشود. لذا مصنف می‌فرماند به این که این گروه وارد بهشتی می‌شوند که همون جنت الله است. جنت الله یعنی اون موطنی که خدا در اون موطن مستور است. اگر کسی وارد جنت بشود، در لابلای صدر جستجو کند، خدای مستور مشهود می شود. بیان ذالک این است که جنت یه معنای لغوی دارد، یه معنای عرفی دارد و یک معنای اصطلاحی. معنای لغوی از آن همه اهل لغت است، همه کسانی که با الفاظ سر و کار دارد. معنای عرفی از آن نوع اهل ایمان است. معنای اصطلاحی از آن اهل معرفت است. اما معنای اول، جنت از جنه به معنای ستر است. مجنون یعنی مستور، پوشیده شده. جان یعنی ساتر. و زمینی که به وسیله درخت ها مستور شود، اون را جنت می گویند، که در حقیقت یک فضای سبزی را نشون بدهد و به صورت جنات الفاف در بیاید. اگر یک سرزمین چند درخت دارد، اون را جنت نمی گوید. اگر درخت های او فراوانند و شاخه های درخت به هم نزدیکند که اون زمین و اون فضا مستور به این اشجار باشد، اون را جنت می گوید، که از جنه به معنای ستر است. این معنای لغوی. معنای عرفیش آن است که اگر کسی دارای اعمال و افعال صالح بود، وارد محلی می شود که اون محل منزه از آلودگی هاست و این شخصی که وارد اون محل شد از نعمتها و لذایذ نفسانی برخوردار می شود. این معنای عرفی. اما اصطلاحی که مخصوص اهل معرفت است، آن است که گذشته از جنت الافعال و جنت الاعمال که اون هم حق است، یه جنت الصفات هست و یه جنت الذات. جنت الصفات آن است که انسان به جایی برسد که به اخلاق الهی متخلق و به اوصاف الهی موصوف باشد. اگر کسی به جایی رسید که مصداق شد برای تخلق و به اخلاق الله، او به جنت الصفات راه یافت. یعنی اگر کسی به مقام سخا رسید، به مقام وفا رسید، به مقام عفت رسید، به مقام تواضع رسید و امثال ذلک، این جنت هست برای او. در جنت صفت یا سر می‌برد. مرحله سوم جنت ذات است. اونجا که ذات حق تعالی در ذات این شخص ظهور می‌کند و ذات او یک بوستانی است که صاحب این بوستان در درون این بدون امتزاج ظهور کرده است و اگر کسی وارد این جنت بشود جستجو کند صاحب بوستان را بالاخره پیدا می کند. اینها سه قسم جنتن که جنت الافعال است و جنت الصفات است و جنت الذات. برای نوع اهل ایمان همون جنت الاعمال و الافعال مطرح است، ولی برای اهل معرفت گذشته از اون جنت الاعمال و الافعال جنت الصفات و جنت الذات هم مطرح است. این قسم درباره جنت که معنی لغوی و معنای اصطلاحی عرفی و معنای اصطلاحی است و همه اینها مربوط به جنان عبد است، یعنی جنتی که برای بنده است در این سه مرحله خلاصه می شود. و اما خدای سبحان درباره افرادی که به مقام طمأنینه و رضا رسیده اند نفرمودند تو را من وارد بهشت می کنم نظیر اون جنات عدل یا فردوس یا امثال ذالک که به اهل ایمان وعده می دهد، بلکه می فرماید تو مجازی که در جنت من راه پیدا کنی، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. همانطوری که عبد دارای جنان است، خدای سبحانم دارای جنان است. عبد دارای سه بهشت بود، سه جنت بود، جنت الفیل، جنت الوصف، جنت الزاد. حق تعالی هم دارای سه جنت است، جنت المعنا، جنت الروح، جنت الشهاده. بیان زالش این است که چون معنای لغوی جنت همون استتار است، اگر یک موجودی در یک شیعی در یک نشعی مشهود باشد اون نشعه جنت نیست، و اگر در یک نشعی مستور باشد اون نشعه جنت است. در عالم ارواح، در عالم اعیان ثابته این معانی غیبیه به منزله اشجاری هست که خدای سبحان برای این اشجار، برای این اعیان ثابته، برای این معانی غیبیه تجلی کرده است و در لابلای این معانی غیبیه بدون امتزاج مستور است. این جنت اولا. وقتی از عالم معنا به عالم وجود خارجی تنزل می کند در بین ارواح و عقول، خدای سبحان بدون امتزاج ظهور پیدا کرده است و در لابلای عقول و ارواح مجرده بدون اختلاط و اشتباک و امتزاج ظهور پیدا کرده است. پس اونها جنت ثانی است که در جنت درختها مشهود است و اون زمین مستور، اون اصل مستور است که اینها را پروروند و رویاند و حفظ کرد و نگه می دارد، اون مستور است و این فروع که از زمین سر برآوردن مشهور. در مرحله ثالث جنت مثال و شهادت است که عالم جسدانی و جسمانی است. در این نشأه سوم خدای سبحان داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، اشیاء مشهورن و خدای سبحان مستور است. در این مرحله سوم باز جنت حس و شهادت هست که صاحب بوستان مستور است و خود بوستان مشهور. این سه بهشت و سه جنت برای حق سبحانه و تعالی در مقابل اون سه جنت که برای خلق بود. کسانی که با بهشت سر و کار دارن، با جنت سر و کار دارن، دو گروه هم. اونا که با جنت سر و کار ندارن که حسابشون جداست، اونا که با جنت سر و کار دارن دو گروه هن. یا بیرون این بوستان ایستاده ان و فکر میکنن، نظر میکنن، تأمل میکنن، یا درون اون باغ میروند و جستجو میکنن. اونا که در بیرون باغ ایستاده ان میگوین بالاخره این درخت های سرسبز که به زمین مرده افاضه شده است حتما یک باغداری دارد، یک باغبانی دارد، یک حسابی دارد، یک کتابی دارد که اینها رو رویان پروران سبز کرد، نگهداری میکند، حفظ میکند، به ثمر میرساند و امثال ذلک. این بیرون ایستاده است، فکر میکند و با این فکر بالاخره میفهمد یک باغبانی هست. در حقیقت وارد بهشت نشد، این دستی از دور بر بهشت دارد و صاحب بهشت را میشناسد. قهرن کار او در حد استدلال است و علم حصولی است و قیاس است. محصول این معرفت هم طمأنینه در حد علم حصولی و رضا و راضی و مرضی شدنی در حد همون برهان خواهد بود. این گونه از استدلال ها انسان را می آرمد، اما در حد طمأنینه که محصول برهان است. انسان را به مقام رضا می رساند، اما یک رضوانی که محصول مقام استدلال است. او با دلیل خود را راضی کرد، قانع کرد، گفت بالاخره این باغبان که کل این درخت ها را پرورید و آفرید به مصالح همه از همه عالم تر است و قدرتش بر انجام مصالح از همه بیشتر است، رأفت و رحمت و مهربانی او نسبت به همه از همه بیشتر است، پس مصلحت ما را بهتر از ما میداند، رضالله رضانا. این رضوان با این برهان حاصل می شود، به همین اندازه می آرمد. حوادث سخت که بر او نازل شده است خود را با دلیل تسکین می دهد. این به صبر شبیه تر است تا مقام رضا. احیانا ممکن است کسی بگوید ما به قضای الهی راضی هستیم، اما این دارد خودش رو فریب می دهد. این صابر است نه راضی. این گروه اولن که دستی از دور بر باغ دارن و از همین راه استدلال پی به باغدار و باغوان میبرن و کمالاتی هم که براشون حاصل میشود از راه همین علم حصولی است. احیانا ممکن است بین کمالات هم اشتباه بکنن، ندانن که این رضوان نیست، این صبر است. گروه دوم کسانی هم که بالاخره به این فکر و استدلال و اینها اکتفا نمی کنن، وارد باغ می شوند، اینقدر جستجو می کنن که بالاخره باغبان را پیدا کنن. وقتی وارد باغ شدن دیگر برای اینها جنت نیست، ستر نیست، حجاب نیست، زیرا درون این باغ برای بیرونی ها ستر مستور است ولی برای درونی ها مستور نیست. اگر کسی وارد درون شد و صاحب باغ را یافت، دیگر با استدلال نمیگوید چون اینجا درختی هست و باغی هست یه باغبانی دارد، بلکه با مشاهده باغبان را میبیند و کمالات حاصله بعدی هم با برهان حاصل نیست که بگوید چون اون باغبان از همه ما به مصالح عالم تر است و مهربان تر است و قادر تر است، لابد اونجا که هرس میکند شاخی را میشکند، درختی را قطع میکند، برای رویش درخت بهتری است. خود را با این مفهوم حصولی سرگرم نمیکند. وقتی صاحب باغ و صاحب بستان را دید، کار او را از نزدیک مشاهده میکند، طمأنینه ای که برای او حاصل میشود و رضوانی که برای او حاصل می شود دیگر از باب صبر نیست و دیگر از باب استدلال نیست، واقعا لذت می برد و اون کار را مشاهده می کند و راضی است. خب چه گروهی حق ورود در اون باغ را دارن که خدای سبحان را با علم شهودی بشناسن، نه با علم حصولی فقط، و مقام طمأنینه و رضوان برسن نه به مقام صبر؟ یک گروه مخصوصی هن که باید این سه شرط داشته باشن که اگر طمأنینه بود، رضوان بود، مرضی بود، این مراحل اولیه بود، این نصاب حاصل است، اونگاه صاحب باغ اذن دخول در باغ را میدهد. فرماد که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، که این فدخلی فی عبادی جمع‌بندی شده طمأنینه و رضوان و مرضی بودن است. گاهی این را باز ذکر می کند به سه شرط در می آورد، گاهی این را متنی و مجمل ذکر می کند به صورت عبادی تلخیص و تخلیص می کند. اونگاه فهمد که فدخلی جنتی، اجازه داری که در بهشت وارد بشوی. وقتی که وارد شد اون وقت دیگر با علم حصولی خدا را نمی شناسد. با علم شهودی میشناسد، اون تو معنینهای قبلی و اون رزهایهای قبلی به صورت دیگر شکوفا میشود. بنابراین
اشخاص که اصلا جنتهای رب مطرح نیست،
این وارد جنت رب شد، اونجا که رفتن درون جنت دیگر پوششی نیست، بیرون که ایستاده ان جنت است، درون که رفتن نتیجه جنت است که شهود خواهد بود. اون وقت این انسان وقتی وارد این باغ شد کل معارف او عوض می شود. قبلا خدا را به وسیله خود می شناخت از باب من عرف نفسه، فقط عرف ربه، یا خدا را به وسیله عالم می شناخت از باب سنوریهم آیاتنا فی الافاق، الان خود و عالم را وسیله خدا می شناسد. اول خدا را می شناسد، بعد خود را و بعد عالم را می شناسد. دیگر اون نحوه استدلال ها رأساً عوض شد. البته این اختصاصی به بعد الموت ندارد، الان هم کسی که به این نصاب برسد خدای سبحان اذن ورود در جنت خود را به او خواهد داد. دفرمود به این که اگر مردی بعد وارد اون مقام می شوی. حالا باید انسان از این طبیعت بمیرد، یا به موت اختیاری یا به موت ارادی. اگر از این طبیعت رخت بربست، خداوند به او اذن دخول می دهد، اجازه می دهد که در اون جنت راه پیدا کند. اگر در اون جنت راه پیدا کرده است، خلاصه صاحب بستان را مشاهده می کند و مقامی هم که برای او هست مقام رضاست. می بیند که صاحب باغ دارد با دست او کار انجام می دهد، اونگاه خوشش می آید. چطور انسان کارهای خود را با رضا و با رغبت انجام می دهد؟ با رغبت هر حرف می زند، با رغبت سخن چیز می نویسد، با رغبت غذا می خورد، با رغبت می خوابد، با رغبت می اندیشد. کارهایی را که خودش تشخیص داد با رغبت اون کار را انجام می دهد، الان همه کارها را با رغبت انجام می دهد، زیرا می بیند که صاحب کار دیگری است و می بیند که صاحب کار مصلحت کامله را دارد مراعات می کند. اون صاحب کار از کار خود راضی است و این شخص مجرای رضوان حق است، دیگر خود را تسلیت نمی دهد که بگوید چون او مصلحت ما را بهتر از ما می داند ما به رضای او راضی هستیم، و دیگر خود را فریب نمی دهد که صبر را به حساب مقام رضا بیاورد. این چیزی نیست، نه واقعا خوشحال است و واقعا لذت می برد. نه، جنت یعنی ستر. خود عبد، خود این عبد خودش باغ است، خودش حجاب است. وقت بله، بله، وقتی که الان نوع ماها بیرونیم، برای اینکه نسول الله فانساهم انفسهم، اصلا ما بسیار خوب. پس اون شخص است که به درون راه پیدا میکنه. البته این نه، باغ خداست، عبد باغ خداست، نه اینکه باغ باغ عبد است. خود عبد حجاب است، باغ است، باغ حجاب است، باغبان دیگه. انسان چون خود را نمیشناسد کنار میگذارد، سری به در و دیوار عالم میزند، یا از دور خود را میشناسد، میگوید که من فقیرم محتاج به غنی هستم، من مخلوقم محتاج به خدای خالق هستم، من ممکنم محتاج به واجبم. این از بیرون دروازه باغ دارد درباره باغ فکر میکند. این یک جور استدلال که همه این مقدمات حدود وسطاش سلبی است. من فقیرم، هر فقیر محتاج به غنی است، پس من محتاج به غنیم. من ذلیلم، هر ذلیل محتاج به عزیز است، پس من محتاج به عزیزم، که از فقدانها و سلبها و نقصهای خود پی به خدای واجد همه کمالات ببرد. این یک. یا میگوید من علم دارم، علم من بالاصاله نیست، به تبع است، هر به تبعی باید به بالاصاله منتهی می شود. من وجود دارم، این وجود من به ذات نیست، هر غیر به ذاتی باید به ذات منتهی بشود. من حیات دارم، به این کمال به ذات نیست، باید به حیات به ذات منتهی بشود. که این گونه از قیاس ها حدود وسطای او کمال بالعرض و کمال بالتبع و کمال بالغیر است که باید به کمال بالاصل و به ذات و امثال ذلک منتهی بشود. اینهاش درست، اما همش استدلال است. ولی وقتی وارد باغ شد کاملا برای او مشاهده می شود، مشهود می شود که دیگری است که دارد با دست او کار انجام می دهد و کاملا مشاهده می کند که دیگری است که دارد با فکر او می اندیشد، دیگری است که دارد با زبان او حرف می زند. اینه که مشاهده کرد دیگر هم به تو معنیده می رسد، هم به رضوان می رسد و هم امثال ذلک. منتها این اذن دخول شرطش اون عبادت خاصه است، یعنی بعضی از مراحل طمأنینه و بعضی از مراحل رضوان و بعضی از مراحل مرضی بودن که خلاصه اینها عبد بودن انسان است، این شرط ورودی در این باغ است. وقتی وارد در باغ شد به درون خود راه پیدا میکنند، در حقیقت دیگر صاحب باغ را در درون خود مشاهده میکند و خود را دو جور انسان میتواند بشناسد. این همان است که بعداً به صورت برهان صدیق این تبیین می شود، یعنی قبلاً از باب عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقوب و نقض الهمم بود، الان از راه من عرف نفس فقط عرف رب است. هر دو معرفت نفس است، اما یکی از دور یکی از نزدیک، مثل اینکه هر دو پی بردن به صاحب باغ است. یکی از دور که این درخت های سرسبز لابد یک باغبانی دارد، یکی از درون که انسان تو این باغ جستجو میکند، میند باغبان هر لحظه دارد درختی از درختها را میپروراند و امثال ذلک. این دو جور معرفت نفس است که اول از راه معرفت نفس خدا را میشناسد، دوم از راه شناخت خدا نفس را میشناسد، و این معرفت دوم دیگر معرفت صدیقین خواهد بود. اول الله را میشناسد، بعد نفس به کل عالم را میشناسد، و اینها میشوند جنت و ذات در حقیقت، و مرحله متوسطش میشود جنت و صفات، مرحله نازلترش میشود جنت و الافعال. این باغ حالا خود این شخص البته درجاتی دارد، خود این شخص گاهی ممکنه در نشأه مثال باشد، گاهی ممکنه در نشأه عقل باشد. تا چه باقی باشد که خدا او را رویونده، چون والله انبتکم من الارض نباتا. و اما اینکه اون چه در عنوان در خلال بحث فرمودند که جنت عرفا سه قسم است، جنت افعال و اعمال است که برای توده مردم مؤمن هم هست، و یکی جنت الصفات است و دیگری جنت الذات، و معارف جنت الصفات است، یک ریشه روایی هم دارد که مرحوم صدوق رضوان الله تو حمالی این حدیث رو نقل کردن، یعنی در مجلس 61 که روز جمعه 5 روز مونده به پایان شهر ربیع الآخر سنه 368 هجری قمری، این مسائل و این احادیث شریف رو مرحوم صدوق املا کردن و در یکی از اون احادیث این چی نفرمودن؟ اون حدیث این است که جابر از امام باقر سلام الله علیه، از علی ابن الحسین علیهم السلام، از حسین ابن علی علیهم السلام، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابها، فکیف یهتد المهتدی الى الجنه ولا یهتدا الیها الا من بابها. فرمود من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است، و تو ای علی در این حکمتی، و چگونه ممکن است کسی به مدینه راه پیدا کند مگر اینکه از درش وارد بشود. علی حال اون چی که در متن خصوص آمده است که ودخل جنتی التی هی ستری، در بعضی از نسخ آمده است که ودخل جنتی التی هی سری. علی حال جنت الله اونجاییست که خدای سبحان مستور به اون جنت باشد و اون جنت بپوشاند خدای سبحان را. اگر کسی بیرون اون باغ است خدا مستور است، و اگر درون اون باغ رفت خدا مشهود و مشهود. خب دیگر خود را نمی بیند دیگه وقتی تو باغ رفت. بله خب دیگه نه عبد که بله، عبد که وقتی که رفت اگر خود را ببیند که مثل اینکه درخت خودش دارد میبیند دیگه. وقتی وارد باغ شد یعنی دیگه درخت نمیبیند، جستجوی صاحب باغ است. بیرون که هست تمام این درخت ها حاجبند. بله ولی اونی که خود عبد ساتر است، خود عبد باغ است، مستور. بله دیگه بعد دیگه خود را نمیبیند. بسم الله الرحمن الرحیم. خب متنی که بحثش دیروز گذشت این بود که و کذال کل نفس مطمئنتن قیل لهرجعی الی ربک فما امرها ان ترجع الا الی ربها الذی دعاها فعرفت اون نفس اون رب را من الکل در بین ارباب راضیتن مرضیتن. اونگاه خدا به این عبد اذن دخول میدهد فد فدخلی فی عبادی من حیث ما لهم هذا المقام. فل عباد المذکورون هنا کل عبد که عرف رب و تعالی و اقتصر علی و لم ینظر الى رب غیرهی، همون طوری که رب غیر او به او نگاه نمی کند، رب او هم به رب غیر نمی نگرد. ولم ینظر الى رب غیرهی ما احدیت العینه لابد من ذلک. به این قسمت رسیدیم. فمود ودخلی جنتی التی هی ستری، وارد بهشت من شو که این بهشت ستر من است. این ستر را قیصری می فرمایند به کسر سین، ای حجابی. بله محمد خود لابد من ذلک ما فی قوله من حیث ما لهم، این ما زائدت فدخل وقت فدخلی فی عبادی یعنی فدخلی فی زمرت عبادی، در گروه بندگان من، نه در گروه عبدالخالق، عبدالرازق، عبدالباسط، عبدالغنی، عبدالکریم امثال ذلک، نه در گروه عبدالله. فی عبادی الذین یعرفون اربابهم، اسماء حسنایی که مربیان اینا هستن که در حقیقت همون اسم اعظم است میشناسن. و سارو رازین به مرزیین بهم و افعالهم، یعنی رازین بهم و به افعالهم، مرزیین ذاتن و فعلا، هم به اربابشون راضین هم به افعال ارباب راضین، هم خودشون ذاتن و صفتن و فعلا مرزی ارباب خودشون هستن. ولم یطلبوا الا ما یفیز علیهم منهم، چیزی طلب نمی کنن مگر اینکه از طرف خدای سبحان بر اونها ریزش کند. البته در همه موارد اون که مبدع فیض است ذات احدیست بلا کسرتن، ما احدیت ذات الهیه که اون ذات الهی رب الارباب است، همه فیوزات از رب الارباب است. منتها از این طرف هر کسی به اندازه خود دریافت میکند که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره. بعد فهمود بعد خلی جنتی، جنت جنت من، این جنت من چه سمتی دارد، چه صفتی دارد؟ سمت و صفت جنت این است که التی هی ستری، این حجاب من است به کسر سین، ای حجابی. و فی بعض نسخ بها ستری به فتح سین، چون در بعض نسخ دارد که جنت التی هی سری. و علم عبارت این است، و علم ان الجنت فی اللغت عبارت ان ارض فیها اشجار کثیره به حیثی که یستر الارضو به ظله ها، زمین با سایه اون درخت ها مستور باشد. این معنای لغوی. و ریشه این لغت هم از جنه به معنای ستر است، مأخوذ من الجن و هو ستر. اصولا کلمه جیمونی نون رو هم میگن که ستر رو حجاب رو در بر دارد، سفر رو میگن مجنه. کسی هم که عقلش مستور است میشود مجنون. فالجنتو من الجن الذی هو الستر، این معنی لغوی. و فی اصطلاح علماء الظاهر عبارت عن مقامات نزهه، جاهای منزه از آلودگی و رنج و امثال ذلک، و مباطن محبوبه من الدار الاخره، اولا در آخرت است نه در دنیا، و جاهای منزه است، نزاهتگاه است و آسایشگاه، و برای اونها همین جنت الاعمال و الافعال مطرح است. اما برای اهل معرفت گذشته از جنت الاعمال و الافعال جنات دیگری هم است. وللعارفین جنات اخر غیرها، یعنی غیر از جنت اعمال جنت دیگری هست که جنت صفت است و جنت ذات. و هی جنات الصفات، جنات الصفات چیست؟ عن الاتصاف به صفات ارباب الکمال و تخلق به اخلاق ذی الجلال. اگر کسی کریم شد، قانع شد، راضی شد، او در بهشت به سر میبرد. و هی الجنه، و هی این جنت صفات علی مراتب کما ان الاولا، کما ان الاولا علی مراتب، همون طوری که جنت افعال درجاتی دارد، جنت صفات هم مراتبی دارد. این دو جنت، پس یک جنت الافعال است و یک جنت الصفات. قسم سوم جنت الذات است. و له مثلا اینکه خدا متکبر، این باید به صفت تکبر تخلق پیدا کنه، نه به تواضع، نه به تعالی، خدای سبحان اگه تواضع نمی داشت که نمی‌فهمید من ذل الذی اورز الله قرض حسنا یا خذ توبتان عباده علم یعلم ان الله و یقبل توبتن یا خذ الصدقات و یقبل توبتن عباده. اینا تواضع الهی است. دان فی علوه و آل فی دنوه، اگر آل فی علوه بود بله، اما اگر دان فی علوه است معلوم می شود که اهل تواضع است. و لهم جنات و ذات است. و هی ظهور و رب کل منهم علیهم، این واو زاید است، رب و کل منهم علیهم، رب هر کدام بر اینها ظهور می کند. وقتی رب ظهور کرد دیگر عبد مستور می شود. اگر انسان باغبان را یافت دیگر درخت را نمی بیند، چون ممکن نیست هم درخت را ببیند هم باغبان را. اون باغبان در سراسر این درخت بدون امتزاج مستور است، و اگر بخواهد درخت را ببیند دیگه جا برای مشاهده صاحب درخت نیست. ظهور و رب کل منهم علیهم، وقتی که رب ظهور کرد این اهل معرفت اند ظهور رب مستور خان شد. و استتارهم اندهو، یعنی اند ظهور رب، فی اربابه. خب پس معنای لغوی جنت و معنای عرفی جنت و معنای اصطلاحی جنت مشخص شد. معلوم شد که برای خلق سه بهشت است. هذه الجنات الثلاث للعبد، اما برای حق سبحانه و تعالی هم سه بهشت است، گرچه درجات و گوناگونی برای جنت حق هست، اما از این نظر که نشعات وجود به سه قسمت اصلی تقسیم می شود، از این جهت سه جنت فرض شد. ولی الحقی زن جناتون سلاس که تقابلها، یعنی این جنات حق مقابل جنات خلق است. لذالک قال تعالی وادخلی جنتی فعذاف، این البته شرح است متن نیست گرچه به صورت متن نوشته شده. فعذاف حق سبحانه و تعالی الی نفسهی، که همون جنتی باغ من، که من در اون باغ مستورم. خب اون جنات سگانه حق از اینجا شروع می شود. فاول و جنانهی الاعیان ثابت است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان بدون امتزاج در اعیان ثابت ظهور دارد. لان حق تعالی بهایر به اعیان ثابت یستترو، اونگاه فیشاهد ذاتهو به ذاتهی من ورای استار الاعیان ثابته، خودش را در لابلای درخت های عین ثابت می نگرد. این بوستان عین ثابت حجاب است و حق تعالی محجوب است و دیگران که خود این اعیان ثابت هستند حق را نمی بینند اون طوری که باید ببینند و حق خود را در لابلای این اعیان ثابته می نگرد. و ثانیه جنت دوم استتار حق تعالی است در عالم ارواح و مجردات عالم خارج. به حیث لا یتلع علیه ملک مقرب ولا غیره. و ثالثه استتار و استتار حق تعالی فی عالم شهاده بل اکوان، به موجودات خارجیه که داخل آن فر اشیاء لابر موازجه. چرا؟ لیشاهد خدای سبحان عوالمهو، یعنی این سآلم اصلی و رسمی را، من ورائل استار، من ورائل استار نه استتار، به حیث لا یشعر علیه الاغیار. این داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه اختصاصی به عالم شهادت و عالم ملکوت ندارد، بلکه عالم ارواح و مجردهای تامه و عالی تر از اونها عالم اعیان ثابته را هم زیر پوشش میگیره. و هازا به حسب استتار ذاتهی فی الزوات فی عوالمها، ذاتش در زوات مستور است، چین که صفاتش در صفات در این سنشعه مستور است، چین که افعالش هم در افعال این سنشعه مستور است. انسان‌های عادی کاری را که می‌بیند به همین موجودات طبیعی نسبت می‌دهد، اوصافی که می‌نگرد به این موصوف‌های عادی اسناد می‌دهد، هستی که می‌بیند به همین اشیاء ارتباط می‌دهد. فعلا و صفتا و ذاتا همین جنت را میبیند، چون وارد جنت نشد که صاحب فعل، صاحب وصف و صاحب ذات را ببیند. همچنین در عالم ارواح عالیه و همچنین در عالم معانی. ها و هازا به حسب استتار ذاتی فی الزوات فی عوالمها، و کذالک استتاره به حسب صفات و الافعال فی صفات عوالم و افعال عوالم. اما عارف اذن دخول در این باغها را دارد. فالعارفو اذا قیل له ادخل جنتی لم یفهم منه الا ادخل ذاتک و عینک و حقیقتک. به هر جا بروی بالاخره باغ است، اینجا هم که هستی باغ است، خودت هم باغی. ادخل جنتی یعنی ادخل نفسک، درون خود که باغ من است برو تا صاحب باغ را پیدا کنی. فل عارفو اذا قیل له ادخل جنتی لم یفهم منه، یعنی از این فرمان، از این اذن دخول نمیفهمد مگر این معنی را، ادخل ذاتک و عینک و حقیقتک. خب وارد بشی که چی؟ میوه بچینی یا وارد بشوی که صاحب باغ را ببینی؟ نه، وارد بشو لتجدونی فیها و تشاهدنی، لتجدنی و تشاهدنی نه یشاهدونی، لتجدنی مرا در اون باغ بیابی و تشاهدنی بها. این که احیانا گفته شد انا اندل منکسرت قلوب هم همین است. انسان وقتی وارد باغ می شود این درخت ها را کنار می زند بالاخره می بیند دیگر. اگر این درخت ها همینطور بدون هرس همینطور باشد و کسی شاخهاش کنار نزنه خب پیدا نیست. لأن مطلوبه الحق، فقط مطلوب این عارف حق است و وارد حقیقت خود می شود تا صاحب حقیقت را بیابد، به خلاف غیر العارف. همون بیان لطیف مرحوم شیخ است که دیگری مستعیز است خلاصه یا مستقرز است، به خلاف غیر العارف. فإن جنته ما فیه حزوز و نفسهی من المشارب و المآکل و المناکه و ما یتعلقو بها. بهشت غیر عارف چیزی است که لذت نفس او در او مطرح است، از آشامیدنی ها و خوراکی ها و امثال ذلک. بهشت عارف همون شهود صاحب بوستان است، لذلک قال مصنف رضی الله عنه مترجما عن الحق. کلمه مترجم معمولا کمتر استعمال میشه، ترجمان استعمال میشه، گرچه بحث به اصل لغت میشود او را به عنوان اسم فاعل باب ترجمه که رباعی مجرد است گرفت، اما کمتر کلمه مترجم لغت که این چنین است استعمال نشده. معمولا در روایات هم ترجمان استعمال شده نه مترجم. عرب در لغت فصیح هم وقتی از مترجم میخواد یاد کنند میگه ترجمان. ترجمان یعنی ترجمه کننده، مثلا الکتاب ترجمان العقل، یا لسان الانسان ترجمان عقلی، رسول الانسان ترجمان عقلی. ترجمان یعنی مترجم. علیال فرمودن قال رضی الله عنه مترجمن علی الحق که ولیست جنتی سواک. این که من گفتم وارد باغم بشو، باغم غیر از حقیقت تو چیز دیگر نیست، وارد درون خودت بشو. فانت تسترونی، این عبارت این چین است، فانت تسترونی. اون باغ را میگن جنت، باغ من توی، یعنی تو منو پوشوندی، خود را نبین اونگاه ببین من ظهور میکنم یا نه. فانت تسترونی به ذاتی که تو با ذاتت ذات مرا پوشوندی، با صفاتت صفات مرا پوشوندی، با افعالت افعال مرا پوشوندی. و تکونو وقایتی فی ذاتی و صفاتی و افعالی به ذاتی که و صفاتی که و افعالی که. تو وقایه و سپری، نوبت به هستی میرسد، ذاتت رو سپر میکنی، هستی رو میگیری نمیذاری به من برسد. نوبت به اوصاف که میرسد، صفاتت رو سپر میکنی، به خود مال خودت قرار میدی نمیذاری به من برسد. نوبت به افعال که میرسد، اعمالت رو سپر قرار میدی، به خودت میگیری دیگه نمیذاری به من برسد. تو سپری و نمیگذاری به من برسد. خود را نبین به معلوم می شود که این ذات و صفت و فعل مال کیست. و تکونو یعنی تو ای عارف وقایتی، وقایه من هستی در ذات من و صفت من و فعل من. با چی وقایه هستی که نمی گذاری به ذات و صفت و فعل من برسد؟ به ذات که وقایه ذات من هستی، و صفات که وقایه و سپر ذات صفات من هستی، و افعال که وقایه و سپر افعال من هستی. خب پس من اگر بخواهم شناخته بشوم به این شرط شناخته میشوم که تو درون باغ باشی نه بیرون باغ. برو درون خودت صاحب باغ را پیدا میکنی. فلا اعرفو الا بک کما انک لا تکونو الا بی، همون طوری که وجود تو به من است، ظهور من هم به توست. خب این درخت های باغ را باغبان آفرید، پس وجود درخت ها به اون باغبان است، ظهور باغبان به این است که این درخت ها کنار برن. ای لا از حروف الاکوان الا بکه. چرا؟ فانک، این خطاب به شخص معین است، به خلق خطاب است. تو ایها الخلق، هر که هستی، در هر مرتبه که هستی، خواه در مرتبه اعیان ثابته باشی یا در مرتبه ارواح باشی یا در مرتبه شهادت و اسم باشی، تو در هر مرتبه ای که باشی، بالاخره ظهور من به توست، وجود تو به من است. فانک مرآت و ذاتی و مجلا صفاتی و محل و تصرفی و ولایتی. چرا؟ برای اینکه لانک لا توجد الا بی، لانک من حیث انت عدم محض. پس چون من شناخته نمیشوم مگر به تو، اگر کسی تو را بشناسد مرا بشناسد. فمن عرفک عرفنی، اگر کسی تو را بشناسد مرا بشناسد. ای من عرفک حق معرفتک عرفنی، فان حقیقتک انا. با هر مثال انسان بخواهد مسئله جنت و صاحب جنت را تبیین کند، دیگر نمیتواند مسئله داخل فر اشیاء لا بالممازجه را تبیین کند. یعنی این با صاحب باغ داخل در جنت است، لا بالممازجه، نه ذاتن و صفتن و فعلا، برای شناخت ذات حق و صفات حق و فعل حق. و انا لا اعرفو، حقیقت تو هرگی تو را بشناسد منو میشناسد، و من هم که قابل شناخت نیستم، پس کنه تو هم قابل شناخت نیست. و انا لا اعرفو فانت لا اعرف، حقیقت تو شناخته نمیشود. ای لا یمکنو لأحد ان یعرف حقیقتی و کنه ذاتی. چرا؟ فانه لا یعرفو فی الحقیقه، اصلا معروف ممکن نیست کسی که محدود است اون نامحدود را دریابد. در بحث های قبلا فرمودن به این که کنه هیچ چی رو نمیشه شناخت، بلکه در درون همه چیز با ظهور حق است. به حق قابل شناخت نیست، پس کنه چیزی قابل شناخت نیست. منتها درباره نفس این معنا بازتر و روشنتر است. قال الشیخ رضی الله عنه فی قصیدت له، این چنین فرمود، این شعر قبلا هم نقل شد، ولست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه. این تموم شد. تا کنون درباره شرایط ورودی در این باغ به بهشت بود. حالا معلوم شد یک کسانی که اذن ورود دارن یک گروه مخصوصی هن. اینا که وارد شدن حالا چی میبینن؟ میفرمان فعضا ادخلت نفسکه، صاحب باغ فرمود وارد شو، شما هم حالا میخواد وارد بشی. وقتی خودت رو وارد کردی، فعضا ادخلت نفسکه، این نفسکه متن نیست، چون عبارت ادخلته بود شارح مفعول را اظهار کرد، یعنی ادخلت نفسکه. ولی فی بعض نسخ دارد فعضا دخلته، وقتی دارد فعضا دخلته دیگر لازم نیست که نفسکه را شارح اضافه کند. وقت عبارت متن این چی نمیشود که فعضا دخلت جنتهو، چون فرمود که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، وقتی که شما وارد باغ حق شدی دخلت نفسک، در حقیقت درون خودت رفتی، به درون خود فرو رفتی، اونگاه خود را جور دیگر بشناسی. قبلا با دو نحو استدلال بشناختی، یا استدلال های سلبی یا استدلال های ثبوتی. یا میگفتی من فقیرم، محتاج به غنیم، ممکنم محتاج به واجبم، مخلوقم محتاج به خالقم، با این صفات سلبیه استدلال میکردی. یا میگفتی من وجود دارم ولی نامحدود نیست، به محدود، محدود است به نامحدود تکیه میکند. من علم دارم، من حیات دارم، من قدرت دارم، اینا همه آریه است، باید بالاصاله تکیه کند. یا از راه کمالات ثبوتی یا از راه اوصاف سلبی. بالاخره هر دو دلیل محصولش همون برهان حصولی بود و خودت رو سرگرم میکردی و صابر بودی، فکر میکردی راضی هستی. اما الان وضع عوض شد. فتعرف نفسک معرفتا اخرى غیر المعرفت التي عرفتها هین عرفت ربک، به معرفت که ایاها اون روزگاری که خدا را با خودت میشناختی گذشت. اون روزی که بیرون باغ بودی و فکر میکردی چون درختی هست پس یه باغبانی هست، اون گذشت. الان باغ را با باغبان میشناسی؟ غیر المعرفت التي عرفتها اون نفس را هین عرفت ربک به معرفت که یاها. اول نفس را شناختی، بعد خدا را شناختی، اما نفس را از بیرون شناختی، همون دو راهی که بیان شد، یا از راه صفات سلبی یا از راه صفات ثبوتی. این نفس شناسی نیست. وقتی درون بروی، در درون خود اون صاحب باغ را پیدا میکنی. وقتی وارد شدی، فتکونو صاحب معرفتین، دو تا معرفت داری، چون قبلی رو که از دست ندادی، قبلی رو کامل کردی. دو تا معرفت داری، یکی معرفتن بهی من حیث انت، که معرفت ناقص قبلی بود، خدا را از دیدگاه خودت می شناختی. دوم و معرفتن بهی بکه من حیث هوه، خودت را به وسیله او از راه او می شناسی، نه اینکه او را از راه خودت بشناسی. این من عرف نفسه فقط عرف ربه دو جور قابل تقریر هست. برای مبتدیان برهان این نیست که ای کسی خود را بشناسد خدا را بشناسد. برای منتهیان برهان لمیست که اگر کسی خدا را بشناسد خود را میشناسد. من عرف نفسه فقط یعرف ربه، این میشه برهان اینی. من عرف نفسه فقط عرفه که فعل ماضیست، یعنی قبلا خدا را شناخت که خود را شناخت، میشه برهان لمی. و برای اینکه این دو نحو برهان خوب تقریر بشود، اون حدیث دیگری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد هست، امین سلام الله علیه، است که اعلمکم بربکم، اعلمکم بنفسکم، یا اعرفکم بربکم، اعرفکم بنفسکم قابل تقریر است. یعنی هر که خود را بهتر شناخت خدا را بهتر میشناسد. این دو جور قابل تقریر است. برای مبتدیان برهان این نیست، یعنی هر که خود را بهتر شناخت خدا را بهتر میشناسد. برای منتهیان برهان لمیست، هر که خدا را بهتر شناخت خود را بهتر میشناسد. حالا تا مبتدا چی باشد، خبر چی باشد؟ اعرفکم بربکم میدانید کیست، اعرفکم بنفسکم است. خب یا اعرفکم بربکم میدانید محصولش چیست، محصولش اعرفکم بنفسکم است. این حدیث جلوی اون توهمی که میگوین من عرف نفسه و فقط عرف رب تعلیق بر محال است میگیرد. برای اینکه اصل معرفت را تثبیت کرد، منتها درجاتی برای معرفت ذکر کرد. علیه فرمود وقتی وارد این جنت شدی، فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، میوهی که از این جنت میگیری معرفت شهودی. اون معرفت قبلیت محفوظ است، این معرفت شهودی روی اون آمده و کامل تر شهودید. فتکون صاحب معرفتین، معرفتن بالحق من حیث و انت، که معرفت قبلی بود و ناقص، و معرفتن بهی یعنی بالحق بکه، اما این بکه لا من حیث و انت بل من حیث و هوه، از اون جهت که دیگر او در تو ظهور کرده است و توی نموندی، از اون جهت میشناسی. لا من حیث و انت، ای ازا دخلت جنته دخلت نفسک و ذاتک و شاهدت اسرار ذات را و ما فیها در ذات من انوار الحق و ذات الحق، اونگاه فتعرف نفسک معرفتن اخرى غیر المعرفت التي عرفتها حين عرفت ربک به معرفت که یا، غیر از این که در گذشته خدا را با خودت میشناختی، الان خودت را با خدا میشناسی. ای ان العبد اذا عرف نفسه ثم عرف به معرفته ایاها، یعنی به معرفته نفسه و ربها، یکون صاحب معرفت واحده. همه استدلال اهل حکمت و اهل کلام و اون این است که وی عرفانو که
با دو استدلال، یا استدلال ثبوتی یا استدلال سلبی. استدلال سلبی این است که انک عاجزون فقیرون من به اون لنقائص و شروع یه مقدمه، و ان ربک قادرون غنیون معدن الکمالات و الخیرات، این دو مقدمه. پس تو محتاج به او هستین، استدلال حصولی، این یک. یا استدلال حصولی از راه ثبوت تشکیل میدهی، میگویی که او عرفت انک موصوف بالکمالات المعاره علیک، این آریه است، من منهی له بالاصاله، این دو را که من علیمم، منتها علمم آریه است، یا علیم به ذات میطلبم. فعرفت ان ربک صاحب الکمالات ذاتیه، اهل حکمت و کلام محصولشون این دو برهان است. اما اگه وارد باغ شدی طرز دیگر نصیبت می شود. اما ازا عرف ربه و عرف ظهوراتهی فی المظاهر ثم رجع و توجه الى معرفت نفسهی بربه، که خود را با الله بشناسد، یعرفها یعنی نفس خود را، معرفتا اخرى اتم و اکمل من الاولا، چرا؟ لان این عارف عرف نفس خود را، انها مظهرون بن مظاهر ربها، کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حين سئل بما عرفت ربک فرمود عرفت الاشیاء بالله. این قبلا هم همین حدیث نقل بود، ولی متاسفانه سندی برای این حدیث یک نشده است، الان بار دوم است که اینجا نقل میشه. فیکون این شخص صاحب معرفتین، احداهما معرفتون به رب و نفسه، هم خدا را میشناسد هم خود را میشناسد، اما آغاز معرفت او نفس اوست، من حیث نفسه، که یعنی از دیدگاه خودت، خودت و خدایت را شناختی. اما و ثانیهما معرفتون به رب و نفسه من حیث ربه، که معرفت اولم معرفت خدا و نفس است اما از دیدگاه نفس، معرفت دومم معرفت خدا و نفس است اما از دیدگاه خدا، من حیث ربه که لا من حیث نفسه، و ثانیتو هیل اتم من الاولا. حالا به بیان مفردات متن پرزن که و ضمیر و بهی، که دیگه مطلب تمام شد، حالا میخوان این ضمایر رو معنا کنن. الحمدلله رب العالمین.